اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
بر بلندای تپه حب نویسنده مریم تاجیک بازیگران رضا عمرانی جمیل نازنین مهیمنی بافیه فریبا طاهری احلام نورالدین جوادیان محمود شیما جان قربان آصفه محمد آقا محمدی سمیر امین بختیاری سرباز فریبا متخصص تلما کارگردان محمد پورحسن افکتور نازنین حسنپور صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت پایانی
دوستان و همراهان همیشگی رادیو سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان در قسمت قبل شنیدید که بافیه بعد از اینکه مادر جمیل اونو به خونه خودش راه نداد سراغ محمود اومد و از محمود خواست تا کمکش کنه محمود هم به اون قول داد هر کاری که از دستش بر بیاد براش انجام بده تا جمیل نجات پیدا کنه محمود سربند قولی که به بافیه داد نیروهاشو آماده کرد تا به کمک دیگر نیروها روز بعد به دشمن حمله کنن اینک بشنوید قسمت آخر این نمایش رو
بلند شو باید برین
کجا؟
چند بار بگم اینجا اونی که سوال میکنه ما این جون به کم بلند شو تو سرت رو بیخ تا بیخ نباریدم
باشه
بلند شو
باشه نه سن هرچی تو بگی بیا بیا
بیا بجام
آخ نه تو رو به جون هر کسی که میپرسی کاری بهم نداشته باش من به این سربازم گفتم هر جا که بگی دنبالتون میام
چرا مزخرف میگی من خودیم لباسمو نمیبینی دستتو بیار جلو میخوام بازش کنم
تو کی هستی صورتتو باز کن ببینم
محمودم حالا دستتو بیار وقت نداریم ممکنه بینشون هر روزی که زنده باشه دستتو بیار
محمود بیتنم
حالا پاتو بجم
آخه مگه میشه چطور میشه؟
چی چطور میشه؟
آخه تو
باز شد خب دست تو ده من برش رو بیافت زود باش
غیر ممکنه
به تو از این طرف بودو
خدایا منو ببخش نمیتونم باور کنم
منم جایی تو بودم نمیتونستم باور کنم دستی همین چیز رو نجات پیدا کرده باشم بیا 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 از این بزنی این طرف هنوز سازی نشده فکر کنم هنوز چند نفرشون زدن
محمود منو ببخش
چیز زده به سرت چرا وایسادی را بیافت اینگاه اصلا حواست نیست وسط آتیشیم گفتم شاید چند نفرشون زنده باشن
آخه من چقدر میتونستم احمق باشم
چی به قدم خوردی که دریوری میگی گفتم بیا
ببین بافیه چیزی از من بهت نگفته بود
مثلا چی باید میگفت
راستشو بگو
ببین من واقعا نمیدونم تو داری در مادی چی حرف میزنی هران نقدر قدمو توشو نکن بیا خوشمون تفه بری بیا
من فکر نمی کردم تو برای نجات جونم بیای
چرا؟ منتظر بودی کی بیاد
نمیدونم نمیدونم
تو حالا حالا خوبی سرگم بکی از دیروز تو حالا خیلی تحت فشار بودی حالا نم نمیتونم کامل برای توضیح بدم فورا سریع بیا.
محمود محمود
محمود محمود ببین برو همین راه هایی که مستقیم برو پشت تپه، بچه های ما اونجا منتظرتن، زنت هم قاطی امدادگرا همونجاست.
تو تیر خوردی درست خورده تو سینت. حالا من با چی کار کنم؟
فقط برو اینجا باشی دوباره گرفتارشو میشی. برو
پاشو پاشو دست تو بده به من، کمکت میکنم با هم میریم.
نمیشه، فایده نداره، من کارم تمومه. تو برو،
من بدون تو هیچو نمیرم، این رسم مردونگی نیست، نمیذارم بیفتی دست اینا. دست تو بده به من، کولت میکنم. نه تموم شد،
به تو میگم
میریم. با محمود محمود چرا ساکت شدی؟ حرف بزن، حرف بزن، الان میرسی، طاقت بیار محمود، تو رو خدا.
بیرون منتظرت، با تو هم زود باش، چشماتو باز کن.
بسه دیگه، بسه دیگه با نه خدا تو عذیت کن، نه روح اون بیچاره رو. محمود خیلی وقت از پیشمون رفته، نگاه کن تیر خورده وسط قلبش. با احیه کردن تو هیچی درست نمیشه. بافیه دستتو بده به من، آروم بگیر بیا بری.
خیلی بی‌عدالتیه، چرا باید اینطوری بشه؟ الان اون به خاطر ما کشته شد، به خاطر جمیل.
اون به خاطر اجبه به کشورش کشته شد، بالای تپه‌ای که تو اسمشو گذاشتی. اینو هیچ وقت یادت نره.
آقا
بافیه بیا بیا بریم.
بافیه بافیه شما گریه میکنی؟
آزفه منو ببخش آزفه، نتونستم هیچ کمکی بکنم، وقتی به من رسید کار از کار گذشته بود، منی با همه تلاشمو کردم.
چشماتو باز کن محمود جانم.
آخ نتونستم کاری براش بکنم.
همش تقصیر من بود، اون به خاطر من کشته شد.
آی منم همینو به علام گفتم، اما میدونی علام چی بهم گفت؟
چی؟
اون به خاطر عشق به وطنش کشته شد.
اگه من گرفتار نشده بودم شد محمود الان زنده بود.
تو هم بیگناه بودی. آروم باش جان دلم، جای تو میتونست هر کسی دیگه ای باشه.
یعنی اگه هر کسی دیگه ای بود محمود برای نجاتش هم میکنه میکرد.
هدف اونا بالاتر از فرد جمعه، بالاتر از نژاد و مذهب و ملیت، اونا برای انسانیت میجنگن، که اگه اینطور نبود با من و تو به وحدت نمیرسیدن.
خجالتم نده بافیه، اندازه کافی داغون هست.
منظور بده نداشتم، باور کن.
بشین کنارم، بهت احتیاج دارم.
آخ من میرم برات که در عرض 24 ساعت به این روز افتادی.
من میرم برای تو که حتما به خاطر من خیلی رنج کشیدی.
باورم نمیشه دوباره دیشم. خدا میدونه وقتی اون ویدیو رو دیدم چی به روزم اومد.
کاش میشه به حرفت گوش کرده بودم، کاش میشه مونده بودم.
ولش کن، خیجاش اشکاتو پاک کن و آماده باش که میخوای برگردی خونه. حالا روز که دیگه ماشین برسه، حتما مادرتو حالا خیلی قصه خورده.
پیششون که نرفتی؟
رفتم، ولی جمیل هیچ وقت تنهام نزد، بدون تو هیچ کس منو نمیخوام.
مهم اینه که من تو رو میخوام با همه وجودم. آروم بگیر عزیزم. چی برداشتی مادر؟
آره، فقط مونده مدارکمون که اونا هم تو کیف دستیم گذاشته.
بابا کجاست؟
تو اتاقش. اونم داره یه سری از مدارکشو جمع میکنم.
جمیل از خواب بیدار نشده هنوز؟
نه بچم، بمیرم براش. خدا میدونه زیر دست اون بیرحمو چقدر اذیت شده.
دیگه باید بیدارش کنیم، کم کم باید حرکت کنه.
آره جانم، برو برو بیدارش کن.
من بیدارم مادر. سلام.
سلام فدای قدر رعنات مادر. کی بیدار شدی؟
همین چند دقیقه پیش. دارید میرید سفر به سلامتی؟
سفر چه وقته؟ داریم میریم یه شهر دیگه.
برای چی؟
برای چی داره جمیل؟ وضعیت شهر رو نمیبینی؟ هنوز اون قسی القلبا تو شهرن. معلوم نیست باز دوباره میخوان سر زن و بچه های مردم چی بیارن. بعدم بافیه گفت قبل از اینکه گیر بیفتی خودت هم میخواستی از شهر بری؟
اولا اگه قراره بریم بافیه کجاست؟ ثانیاً بله منم همینو میخواستم، اما الان اوضاع فرق کرده. اگه همه مثل ما ول کنن و برن، پس کی از شهرمون دفاع کنه؟
چی داری میگی جمیل؟ تو حالت خوبه؟
جواب سوال اولت اینه که من بعد از این هیچ بافیه‌ای نمیشناسم، چون به خاطر اون نزدیک بود تو رو از دست بدم. و سوال دوم این که این مسئله به ما مربوط نیست. بالاخره یه عده پیدا میشن این جانیا رو از شهر بیرون کنن. در آخرم الان اوضاع چه فرقی کرده؟
من اول نظرمو درباره جواب دومتون میدم. مادر اگه همه مثل اونا فکر میکردن، من هنوز تو دست همونایی که بهشون میگید قسی القلب اسیر بودم. معلوم نبود چه بلایی سرم میومد. پس چیزی که فرق کرده فکر منه. و درباره جواب اولتون بافیه، زن منه، عزیز منه، عشق منه و من بدون اون هیچ جا نمیرم، حتی بهشت. اینو یادتون باشه.
این چی میگه سمین؟
الان وقت این حرفا نیست، باید زودتر از اینجا بریم. در مورد همه این چیزا هم تو راه حرف میزنیم. شما هر جا که دوست دارید برید، ولی من و زنم تصمیم گرفتیم همینجا بمونیم و از شهرمون دفاع کنیم. بعدم انشالله راهی همسیم.
تو زده به سرت پسر؟
نه مادر، اتفاقا تازه عاقل شدم.
خیلی خوب، بافیه رو هم میبریم. حالا برو آماده شو ببریم.
مثل که حواست نیست. گفتم میخوام بمونیم از شهرمون دفاع کنیم، الانم باید بریم.
کجا؟
با احمد بیچنب جلسه داریم، سرکرده گروهمون اونه.
چی؟ تو
مادر قبل از اینکه چیزی بگی اینو بدون که محمود برادر احمد جون منو نجات داد، در حالی که خودش به خاطر من کشته شد.
هرچی تا حالا مزخرف گفتی و من شنیدم بسه. همین الان این چرندیاتو تموم کن و برو لباستو بپوش که میخوایم را بیافتیم. فقط همینم مونده که این دختر شما رو قاطی این جماعت کنه.
نگاهتو به آدم ها عوض کن مادر، از روی عشق بهشون نگاه کن نه تعصب. در نهایت همه ما انسانیم.
این چی میگه سمیر؟ من که نمیفهم.
طوری نیست. منم وقتی بافیه اینا رو بهم میگفت سر از حرفاش در نمی آوردم، اما یک کم بعد خدا متوجهم کرد. امیدوارم این اتفاق برای شما هم بیفته.
ببین پسر چی داره تحویل میده سمیر؟ بیا برو بابات صدا کن بیا تا به این وضع آشفته رسیدگی کنه. من که دیگه تحملش رو ندارم.
آروم باش مادر.
هر جا رفتید خدا پشت و پناهتون.
نشنیدی جمیل چی گفت؟ لطفاً یکم با عشق تو زندگی نگاه کن.
تو دیگه چی میگی این وسط؟
گاهی وقت آدم واقعاً از دست رفتار شما متحیر میشه. ببخشید با اجازه. جمیل باستا ببین چی میگم. صبر کن منم باید میام.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
Thank you.
فارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما بزرگواران و دوراندیشان. روز و شبتان خوش و روزگار و وفق مرادتان باد. عزیزان، روزی دیگر رسید و ما در پیشگاه شما بزرگوارانیم با برنامه قند پارسی که سرشار از حکایت‌های شیرین پارسی است. و اما پیش از آغاز حکایت ها، کلام من را با شعری دلنشین از عبدالحسین نصرت، متخلص به منشی باشی، آغاز میکنیم. گوش کنید. گر خون من بریزی و بر خاکم افکنی، من از تو هم به حکمت محبت، تو از منی. پیش کمان ابرو تیر نظر خطاست، جوشن به غیر صبر سپر جز فروتنی. یوسف رخی ز مصر ملاحت عزیز ماست، یعقوب را از او که دهد چشم روشنی. آوردند که خواجه ربیع همیشه دوات و قلم در پیش خود گذاشته بود و از بام تا شام هرچه می گفت و می کرد تا وقت خفتن بر کاغذ می نوشت. بعد از آن در کاغذ نگاه می کرد و هرچه از گناه بود استغفار می کرد و می گفت: آه که صادقان نجات یافتند و ما در عذاب زیانکاری ماندیم، که سخن بیهوده هلاک خلق و زیادی گناه است و خاموشی سبب نجات و مایه رستگاری. پس خوشحال کسی است که بداند چه میگوید و بگوید سخن درست و راز گفتن سخن نادرست و فواید خاموشی را بداند. گویند عبدالسلام بصری یکی از بزرگان صوفیه بود. روزی در بصره نماز جماعت می گذارد. در میان نمازش گفت: چخ چخ. پس از نماز یکی از مؤمنین پرسید: مولانا، این چه بود که در حال نماز گفتید؟ عبدالسلام گفت: دیدم سگی در مسجد الحرام از کنار در خانه خدا عبور می کند. با چخی که در نماز کردم سگ ترسید و از آنجا گذشت. حاضران و پس نمازان از کرامت مولانا و قدرت دید او تعجب کردند و دست و پای او را بوسیدند. یکی از مریدان که زنی شیعه داشت آمد و کرامت مولانا را برای همسرش نقل کرد و او را ترغیب کرد که به مذهب وی بگرود و دست از تشیع بردارد. زن گفت: حاضرم، به شرط اینکه جناب شیخ را دعوت کنی که با مریدان خود در منزل ما شام میهمان باشد. مرید نیز پذیرفت و مولانا را با سایر مریدان دعوت کرد تا شام را در خانه او میهمان باشند. مولانا هم پذیرفت و شب هنگام به خانه مرید آمدند. زن مرید برای هر یک از مهمانان قاب پلویی که یک مرغ بریان هم روی آن بود تهیه کرد و به شوهرش گفت جلوی آنها بگذارد، ولی قاب مولانا را به ظاهر بدون مرغ جلوی او نهادند. و مرغ او در لای پلو بود و زن میزبان طوری آن را قرار داده بود که دیده نشود. جناب صوفی هر چه صبر کرد دید از مرغ او خبری نشد. مریدان غذا می خوردند و مولانا در حالی که ناراحت به نظر می رسید همچنان چشم به در دوخته و منتظر رسیدن مرغ بریان بود. زن که از پشت پرده او را زیر نظر داشت وقتی ناراحتی مولانا و حالت انتظار او را دید وارد مجلس شد و پلو را پس و پیش کرد و مرغ را به صوفی صافی نشان داد و گفت جناب شیخ، چطور شما با این کشف و کرامت در نماز مسجد بصره عبور سگی را در مسجد الحرام میبینید؟ ولی مرغ بریان جلوی خود را به این نزدیکی در لای پلو ندیدید؟ صوفی متوجه شد که زن خواسته با این دعوت تأثیر چشم دوربین مولانا و حقیقت کرامت او را جلوی چشم مریدان برملا سازد و شوهرش و دیگران را از سرسپردگی بیهوده و جاهلانه باز دارد. پس جناب صوفی با عصبانیت برخاست و غذا نخورده با مریدان نادان از خانه خارج شد. شوهر زن که این معنی را دید و پی به میزان کشف و شهود مولانا برد از او زده شد و به جای اینکه زن را به مذهب خود درآورد به مذهب زن گرایید و طوق ارادت مولانا را به دور افکند. در کتاب خلق الانسان از محلبی وزیر نقل شده است که گفت پیش از آن که منصب وزارت به من واگذار شود از بصره سوار کشتی شدم که به بغداد بروم. عده‌ای در کشتی بودند که مرد ظریفی نیز با ایشان بود. آنها با مرد شریف شوخی و مزاح می کردند. روزی او را گرفتند و دست و پایش را با زنجیر بستند و کلید قفل آن را برداشتند. پس از فراغت از شوخی و بازی که خواستند قفل را باز کنند نتوانستند. کلید هم گم شد. هر کاری کردند فایده نبخشید. ظریف بیچاره همچنان دست بسته ماند تا آنکه به بغداد رسیدیم. در مقصد از کشتی پیاده شدند و رفتند بازار. آهنگری آوردند که قفل را باز کند، ولی آهنگر پس از مشاهده گفت
میترسم این شخص دزد باشد، باید داروغه شهر بیاید او را ببیند تا بتوانم دست و پای او را باز کنم.
رفتند داروغه را آوردند. عده‌ای که با داروغه بودند همین که او را دیدند یکی از آنها فریاد زد
این مرد برادر من در بصره کشته است و مدتی است که در جستجوی اویم.
سپس کاغذی که مشتمل بر دعویش بود با مهر عده‌ای از اعیان بصره درآورد و به داروغه نشان داد. دو نفر گواه هم آورد و آنها موضوع را گواهی کردند. داروغه نیز مرد دست بسته را به وی سپرد تا به قصاص برادرش وی را از میان بردارد. برادر مقتول نیز چنین کرد. ابن هیثم یکی از دانشمندان نامی اسلام است که بیش از 100 کتاب در ریاضیات و هیئت و فلسفه و فیزیک و طب به وی نسبت داده می شود. کتاب المناظر و المرایا تألیف وی از کتاب‌های بی‌نظیر است که نخستین بار بحث فیزیکی نور و انکسار و انعکاس در آن مطرح شده. علاوه بر این علم را فقط به عنوان اینکه علم است بسیار بزرگ می شمرد و مقام آن را گرامی می داشت. و اما هنگامی یکی از فرماندهان سمنان به نام سرخاب آهنگ وی کرد تا از دانش او استفاده و در محضرش شاگردی کند. ابن هیثم گفت:
باید ماهیانه 100 دینار طلا بپردازی تا حکمت و فلسفه را به تو بیاموزم.
امیر پذیرفت و با این قرارداد نزد وی به تحصیل پرداخت و هر ماه ماهانه خود را می پرداخت. وقتی امیر پس از کسب فضل و کمال خواست از نزد استاد برود، ابن هیثم تمام پول شهریه او را که نگاه داشته بود یک جا به وی برگرداند و چیزی از آن را برای خود بر نداشت. چون اصرار امیر را برای تقبل شهریه دید گفت:
من نیازی به آن ندارم، خواستم به این وسیله شوق تو را برای کسب دانش آزمایش کنم. وقتی دیدم که در مقابل علم مال در نظر تو ارزش ندارد، من هم به آموزش تو رغبت نشان دادم و تو را پذیرفتم.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.